فرد اگر گوشت قرمز خیلی استفاده بکنه و یا اینکه ترکیباتی دیگه که آهن خیلی باز، علت ایجاد غلظت خون هستش، تقریبا این مسئله در مطالعات رد شده هستش. ولی اگر فردی باشه که این غلظت خون براش ایجاد شده باشه، استفاده کردن از این ترکیبات میتونیم بگیم که غلظت خون رو افزایش میده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، ممکن است که همه مصاب و مبتلا به این مشکل شوند یا نه اینطور نیست؟ راه‌های وقایه و پیشگیری از ایجاد غلظت خون چی چیزهایی است؟ امکان جلوگیری و وقایه هست؟
خب یک سری از افراد هستن که زمینه ژنتیکی برای ایجاد این مسئله هستن. افرادی هستن که معمولا ممکن است که جک تو موتیشنشون مثبت باشه، که عرض کردم خدمتتون که یکی از روش‌های تشخیصی برای موارد اولیه بیماری هستش. اما خب یه سری از موارد هم هستن که شاید بتونیم بگیم خوشبختانه تا حدود 90 تا 95 درصد علل افزایش میزان هموگلوبین یا گلوبول‌های قرمز یا ایجاد در حقیقت غلظت خون میشن. اون عوامل شاید بتونیم بگیم که قابل پیشگیری هستن. مثلا مثل چی؟ مثل عدم استفاده از دخانیات که به درستی فرمودید، و یا ممکن استش که افرادی که ثابت شده که ورزش میکنن در فضاهایی که میزان اکسیژن خونشون کافی هستش، باعث میشه که میزان در حقیقت افزایش غلظت خونشون در حد طبیعی باشه.
بله.
افرادی هستن که رژیم غذایی متعادلی دارن، اگر زمینه‌ای برای افزایش غلظت خونم داشته باشن، ممکن استش که با این روش و یک رژیم غذایی متعادل که غنی هستش از رژیم‌های غذایی که سبزیجات کافی داشته باشه و فیبرهای غذایی به اندازه کافی داشته باشه، واقعا شاید مانع افزایش غلظت خونشون بشه. اینا معمولا عواملی هستن که ما میتونیم به عنوان عوامل پیشگیری کننده در نظر بگیریم.
بله.
عرض کردم یکی از عواملی که ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون کاذب بشه، در حقیقت استرس های بیش از حد هستش. ما تا حد امکان باید سعی کنیم به روش های مختلفی که هستش این استرس ها رو کاهش بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستش که به نظر میسه اگه رعایت بشه، باعث بشه که میزان غلظت خون تا حد امکان افزایش پیدا نکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع اینمی در میان جامعه موضوع مصرف روتین و منظم قرص و تابلت اسپرین است که پرسیده میشه آیا مصرف خوردن روزانه اسپرین مفید است برای جلوگیری و پیشگیری از غلظت خون؟ ضرورت داره؟ در این زمینه اگه لطف کنین معلومات بدید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از مشکلاتی که ممکن است شو در حقیقت باید بگیم یکی از عوارضی که غلظت خون برای ما ایجاد میکنه همین ایجاد لخته ها هستش. آسپرین در این قسمت برای ما میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله.
ما به اکثر افرادی که غلظت خون دارن توصیه میکنیم از دوز پایین آسپرین، حالا من عدد الان به کار نمیبرم چون حسب شرایطی که فرد داره ممکنه متفاوت بشه، ولی در کل توصیه میکنیم که استفاده بشه دیگه غلظت خون.
بله.
مصرف آسپرین با توجه به اینکه منافع خیلی خوبی داشته باشه، مضراتی هم ممکنه داشته باشه. ما وقتی بخوایم داروی رو بدیم، این منافع و مضرات رو در یک کفه قرار میدیم. بنابراین این در مورد همه افراد به صورت یکسان نیستش. حتما شروع کردن آسپرین باید تحت نظر پزشک باشه. آسپرین عوارض خاص خودش رو ممکنه داشته باشه. یکی از شایع‌ترین عوارضی که داره ایجاد زخم‌های گوارشی هستش، بسیار خطرناک باشن. بنابراین به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که افراد به صورت سرخود هر داروی حتی استفاده بکنن. حالا آسپرین هم یکی از اونا هستش. اما در مورد افرادی که به پزشک مراجعه کردن غلظت خون براشون ثابت شد و درمانها براشون شروع داره میشه، آسپرین هم یکی از مواردی هستش که ما براشون تجویز میکنیم.
بسیار خوب. برای درمان و رفع غلظت خون دکتر صاحب، بعضیا به روش‌های مختلف خونگیری، رگ زدن و از این چیزها اقدام میکنه. این کارها درست است؟ مفید میتونه باشه یا نه؟
روش‌های درمانی که برای غلظت خون، خب روش‌های مختلفی هستش و مراحل مختلف. یکی از این روش‌های درمانی در حقیقت فلبوتومی هستش یا فست خون. فلبوتومی یا فست خون، اصطلاح علمیش فلبوتومی.
بله.
ما بر اساس مقدار افزایش هموگلوبین، مقدار مشخصی از خون رو میایم از بدن خارج می‌کنیم، ممکن 20 سی‌سی باشه، 250 سی‌سی باشه، و بعد با سرم‌های خاصی میایم جایگزین می‌کنیم. این یکی از روش‌های اولیه‌ای هستش که انجام میشه. اگه دفعاتش بیش از حد باشه، به خاطر اینکه این ممکن هستش که به سیستم تعادلی بدن در حقیقت ضربه بزنه، ما بعد ممکن است که لازم باشه بیایم از قرص‌ها و کپسول‌های دیگه رو استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، افتخار دارم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما باشم. وزیر دفاع پاکستان از عذرخواهی حکومت طالبان افغانستان به دلیل تیراندازی بی دلیل نیروهای امنیتی این کشور به خاک پاکستان در گذرگاه مرزی چمن خبر داد. پس از حمله تروریستی هفته گذشته به سفارت پاکستان در کابل و تیراندازی های مکرر مرزبانان افغانستان به مناطق مسکونی پاکستان که در آخرین این حوادث روز یکشنبه 7 فرد ملکی پاکستانی در منطقه مرزی چمن کشته شدند، نگرانی ها از تشدید تنش های مرزی و تیرگی در روابط دو کشور همسایه افزایش یافته بود. دولت اسلام آباد از زمان روی کار آمدن دولت موقت طالبان در افغانستان همواره نسبت به سوء استفاده مکرر گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان معترض بوده و از مقامات این کشور خواستار اقدامات فوری برای متوقف کردن گروه‌های تروریستی شده است. با گزارش سایت خبری رادیو پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در پارلمان این کشور امروز شنبه گفت حکومت طالبان افغانستان به دلیل حمله بی دلیل نیروهای امنیتی این کشور به مناطق مسکونی پاکستان در گذرگاه مرزی چمن که منجر به کشته شدن 7 فرد ملکی شد، عذرخواهی کرده است. وزیر دفاع پاکستان افزود طرف افغانستانی اشتباه خود را پذیرفته و اطمینان داده است که چنین حادثه‌ای دیگر تکرار نخواهد شد. خواجه آصف با بیان اینکه دولت اسلام آباد خواستار افغانستان امن با ثبات و مرفه است اظهار داشت ما به گسترش همکاری ها برای صلح و ثبات در افغانستان ادامه می دهیم، چرا که این امر چشماندازهای همکاری های اقتصادی و تجاری در منطقه را محقق خواهد ساخت. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان دیدار کرد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همراه با رئیس دفتر کمک رسان سازمان ملل متحد در کابل با هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان. به گفته احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه، در این دیدار فرصت‌های از جمله عطای قرضهای کوچک برای تامین برنامه‌های اقتصادی، بودجه ملی و ضرورت‌های عاجل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آقای حقمل می‌افزاید که در این دیدار سرپرست وزارت مالیه از نماینده سازمان ملل متحد خواسته که کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی حکومت موقت طالبان صورت بگیرد و در بخش انکشافی هم خواهان کمک‌های این سازمان شده است. در این نشست دو طرف توافق کردند که این گونه نشست‌ها ادامه خواهد یافت و نماینده سازمان ملل متحد هم وعده داده که سازمان ملل با همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد.
بل اساسی غوښتنه د مالیه وزارت دا و چې په اقتصادي لحاظ که د خلکو مشکلات رفع کوونو بشری مرستې کفایت نه کوي، نړیواله ټولنه باید انکشافي پروژو خواته ولاړ سي. نو په جواب کې ملګرو ملتونو خاص استازي کابل دپاره هغو هم وعده وکړه چې موږ به کوښښ کوو دا ماهنګي به د اداراتو سره نوره ډېروو او ځینې داسې پروژې به هم وي چې هغه به انکشافي برخه لري.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید تلاش می‌ورزند تا کمک‌های بشردوستانه با نظارت کامل حکومت موقت طالبان با افراد نیازمند برسد.
تلاش ما هم است که با نظارت همه‌جانبه این کمک‌ها با افراد مستحق و نیازمند برسد، از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و این کمک‌ها با شفافیت تمام به مردم افغانستان توزیع شود.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر کمک‌های بشردوستانه به شکل نقدی به افغانستان صورت بگیرد برای حل چالش‌های اقتصادی در کشور مفید خواهد بود.
اگر این کمک‌ها به شکل نقدینگی و از طریق مجرای بانک‌های افغانستان صورت بگیرد، از یک طرف میتونه که مشکلات نقدینگی را در مارکت حل بکنه و صرف دیگه حکومت افغانستان میتونه این پول‌ها را در بخش‌های تولیدی و بخش‌های زیربنایی هزینه بکنه تا سبب اشتغال‌زایی شود.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون صدر اعظم چین در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اراده پکن برای توسعه رابط راهبردی جامع با تهران هیچگاه تغییر نمی کند تأکید کرد چین از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عزت ملی ایران و مبارزه با دخالت خارجی حمایت می کند. با گزارش خبرگزاری فارس، هو چون هوا معاون صدر اعظم چین در دیدار محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران در اجلاس برنامه همکاری های جامعه ایران و چین در تهران با اشاره به سابق تاریخی رابطه دو کشور گفت ایران و چین در زمینه مبارزه با دخالت خارجی باید به صورت قاطع از همدیگر پشتیبانی کرده و در زمینه مبارزه با تروریسم نیز همکاری ها و هماهنگی های خود را تقویت کنند. هوچون هوا به برنامه 25 ساله همکاری مشترک ایران و چین و دستاوردهای حاصل از توافقات فیما بین نیز اشاره کرد و افزود این دستاوردها برای دو طرف مهم و مثبت است که حاصل تلاش مشترک بوده و پکن مایل است همکاری و هماهنگی خود را با تهران تقویت کند تا روند توسعه مناسبات فیما بین استمرار داشته باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران نیز در این دیدار رابطه دو کشور را دیرینه و تاریخی توصیف کرد و گفت ایران و چین در مقابله با یک جانبه‌گرایی جهان سلطه از وحدت نظر و موازی واحدی برخوردار هستند و مذاکرات خوب و سازنده‌ای میان دو کشور در خصوص موضوعات مختلف در جریان است. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران حفظ و احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی حساس و مهم برای مسئولان و آحاد ملت ایران برشمرد و رعایت این اصل متقابل و خدشه‌ناپذیر را از سوی همه کشورها ضروری دانست. گفتنیست نشست همکاری های جامعه راهبردی ایران و چین امروز سه‌شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران و معاون صدر اعظم چین در تهران آغاز شد. فرمانده انتظامی شهرستان ری در جنوب تهران از توقیف عامل همکاری با رسانه‌های معاند خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ دوسعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت در پی ناآرامی‌ها و اغتشاشات در شهر ری، شناسایی و توقیف عاملان فراخوان و ارتباط با شبکه‌های معاند به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی ایران قرار گرفت. سرهنگ جلیلیان تصریح کرد در این راستا عوامل پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان ری با اشراف اطلاعاتی، رصد میدانی و تحقیقات گسترده در روزهای اخیر یکی از عاملان اصلی ارتباط با شبکه‌های معاند و بیگانه را که از طریق فضای مجازی اقدام به تهیه تصاویر و ارسال آنان به رسانه‌های خارجی و معاند می‌کرد و فعالیت‌های گسترده‌ای در خصوص تشویش اذهان عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه داشت توقیف کردند. فرمانده انتظامی شهر ری با بیان این که فرد توقیف شده در تحقیقات تکمیلی پلیس با ارتباط با شبکه‌های معاند و بیگانه اعتراف کرد، افزود متهم پس از پایان تحقیقات و تشکیل دوسیه به مرجع قضایی معرفی شد. از اواخر سپتامبر مناطق مختلف ایران شاهد بروز اغتشاشاتی است که در همان نخستین روزها نقش برخی رسانه‌های سنتی و نوین در گسترش این اغتشاشات بارز بود. در این اغتشاشات سران سیاسی آمریکا و بعضاً اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی معاند مورد حمایت غرب با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند. بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال، دو رسانه لندن نشین، نیز نقش پررنگی در جهت تبیین اعتراض به اغتشاش در ایران و شدت گرفتن اغتشاشات ایفا کردند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که ایران راکت‌هایی دارد که آمریکا فکرش را نمی‌کند تأکید کرد تسلیحاتی که ایران در آزمایش‌ها نشان می‌دهد آن تسلیحاتی نیست که در زمان جنگ به میدان می‌آورد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز سه‌شنبه افزود دشمن فرامنطقوی در اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس باید از روی جسد رزمندگان ایرانی رد بشود تا دستش به کشور برسد. سردار تنگسیری با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در 44 سال تحریم به دستاوردهای بزرگی رسیده است، خاطر نشان کرد سرعت شناورهای ایران سه برابر سرعت شناورهای آمریکایی است. بدنه و امکانات شناورهای ایران نیز همگی داخلی هستند، در حالی که قبل از انقلاب امکان ساخت قایق در ایران وجود نداشت. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسا ایرانی هستند، اظهار کرد این جزایر شناسنامه ایرانی دارد و اگر بخواهیم به تاریخ برگردیم وضعیت برای کشورهای عربی بد می شود. سردار تنگسیری با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت تنگی هرمز تا زمانی باز است که ایران هم از آن استفاده کند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید کرد ایران نمی‌خواهد تنگی هرمز را ببندد، اما اگر روزی تنگی هرمز را روی کشتی‌های ایرانی ببندند اجازه نمی‌دهیم کسی از آن عبور کند. فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد در خلیج فارس آب بین‌المللی نداریم، این آبها یا متعلق به ماست و یا برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و لذا بیگانه در این منطقه جایی ندارد. و در سفر یک هفته‌ای وزیر امور خارجه پاکستان به آمریکا، روابط دو جانبه و چند جانبه در حوزه‌های مختلف بررسی می‌شود. این سفر از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود. با گزارش ایرنا، دستور کار سفر بلاول بوتو زرداری به آمریکا تلاش برای شتاب در روابط دو جانبه به ویژه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، مسائل آب و هوا و توسعه اقتصادی خواهد بود. به نظر می رسد بحران اقتصادی فعلی در پاکستان ویرانگری های ناشی از سیل که عوامل اصلی کاهش ذخایر ارزی کشور و چالش در پرداخت بدهی های خارجی به شمار می رود در دیدارهای زرداری با مقامات آمریکایی مطرح شود، زیرا گفته می شود اسلام آباد به دنبال نقش واشنگتن برای تسهیل در دریافت وام از صندوق بین المللی پول و خروج مذاکرات پاکستان با مسئولان صندوق از بنبست است. زرداری همچنین در نیویورک قرار است در نشست‌های مختلفی در سازمان ملل شرکت و با دبیرکل سازمان ملل نیز دیدار کند. شرکت در کنفرانس وزیران گروه 77 به علاوه چین و نشست بلندپایه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز از دیگر برنامه‌های بلاول بوتو زرداری در سفر به آمریکا خواهد بود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 4 رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 6 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز و ارجمند که شنونده نشرات امروزی رادیو دری هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌های نیمروزی همراه ما باشید.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس
نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
در خدمت شما هستیم. از پخش نیمروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. هیئتی از مقامات وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت موقت طالبان پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. این هیئت به ریاست مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت موقت طالبان برای شرکت در نشست چهار جانبه به منظور بررسی و حل مشکلات مهاجرین افغان به ایران سفر کرد. در این نشست که روز گذشته و امروز در تهران برگزار شد، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، حکومت موقت طالبان و سازمان ملل متحد حضور داشتند و در مورد مسائل مربوط به بازگشت تدریجی و داوطلبانه مهاجرین افغان بحث و تبادل نظر کردند. صادق رضادوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران، در هشتمین نشست کمیته چهار جانبه در تهران از هیئت حاکمه افغانستان خواست شرایط مناسب را برای بازگشت مهاجران افغان و آوارگان تازه وارد به خاک ایران در وطنشان فراهم کنند. مولوی عبدالرحمن راشد، معاون وزارت امور مهاجران افغانستان، نیز در این نشست اطمینان داد که درخواست‌های جمهوری اسلامی ایران را به حکومت مرکزی منتقل خواهد کرد تا افغانستان آماده جذب آوارگان و پناهندگان از کشورهای همجوار شود. وی همچنین از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر مهمان نوازی از افغان‌ها قدردانی کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک جلسه خبری در مورد این نشست گفت موضوع مهاجران افغانستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جامعه جهانی در این زمینه مسئولیت دارد.
طبیعتاً یک موضوع بسیار مهم هست و جامعه بین‌المللی در این ارتباط مسئولیت دارد و لازم هست حد اکثر ظرفیت‌های بین‌المللی به کارگیری بشه برای رسیدگی به وضعیت اینها. جمهوری اسلامی ایران پذیرای میلیون‌ها نفر از شهروندان کشور دوست، همسایه و برادر افغانستان هست. در طول سالیان متمادی در خاک جمهوری اسلامی ایران حضور دارد. جمهوری اسلامی ایران با نگاه به همسایگی و حق همسایگی و ناظر بر نگاه انسانی از تقدیم حد اکثر خدمات اینها دریغ نکرده، در حوزه‌های مختلفی داره این خدمات رو ارائه میکنه، چه خدمات آموزشی، چه خدمات بهداشتی، چه خدمات معیشتی. بنابراین حضور ما در تشکل‌های چند جانبه و منطقه‌ای با این نگاه است که از همه امکانات و با پتانسیل های منطقه‌ای و بین المللی لازم استفاده بشه برای اینکه شرایط بهتری برای این عزیزان چه در داخل خاک ایران چه در کشورهای منطقه فراهم بیاد و اینکه کمک بشه به ایجاد شرایط بهتری در داخل خاک افغانستان که این عزیزان بتوانند ان شاءالله در شرایط بهتری به کشورشان برگردند.
نشست پژوهش‌های دانشگاهی مربوط به افغانستان فرصت‌ها و چالش‌ها پیشتر از سوی انجمن پایندان با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد. دکتر محمد داوود عرفان پژوهشگر افغان در حاشیه این نشست در گفتگو با همکارم حسین زاده اظهار داشت نتایج نشست‌ها و آسیب‌شناسی‌های حوزه پژوهش در افغانستان برای انجام کارهای بهتر در این حوزه قابل استفاده است.
هفته پژوهش هست و انجمن پایندان، انجمن همدلی استادان ایران افغانستان برنامه ای در مورد پژوهش در افغانستان تدارک دیده بود و در این برنامه استادانی از ایران و افغانستان در مورد وضعیت پژوهش در افغانستان صحبت کردند، چگونگی پژوهش در سالهای گذشته، مشکلاتی که پژوهش اکنون با او مواجه هست، کارهای مشترکی بین دو کشور صورت گرفته، همکاری‌های آکادمیک و دانشگاهی دو کشور در بعضی حوزه‌های خاص مثلا در مورد هرات شناسی و آسیب شناسی از او صحبت شده. در مجموع میشه گفت که یک جلسه‌ای برای آسیب شناسی بهتر مسئله پژوهش در افغانستان بود که میشه از نتایج این جلسه برای کارهای بهتری در حوزه پژوهش استفاده کرد.
به طور کلی پژوهش افغانستان در حال حاضر در چه سطحی میبینین و نسبت به آینده او چه نظری دارین؟
ببینید پژوهش افغانستان در 20 سال گذشته ما امیدوار بودیم که پژوهش افغانستان بتونه راه علمی و روشمند داشته باشه، باز بکنه و پیش بره و دستاوردهای هم در این حوزه خوشبختانه وجود داشت. دانشگاه ها یک سری مراکز خصوصی آکادمیک انستیتوت ها داشتن کار میکردن، ولی متاسفانه فعلا خیلی نمیشه روی آینده پژوهش در افغانستان امیدوار بود به دلایل زیاد. یکی که بسیار از پژوهشگرای ما از افغانستان متاسفانه کوچ کردن رفتن به کشورهای دیگه، دومی که او انگیزه پژوهشی که در افغانستان در سابق وجود داشت دیگه به دلایل شرایط جدید دیگه وجود نداره، و مسئله سوم این که حاکمیت جدید خیلی روی خوشی به پژوهش‌های بی‌طرفانه نشان نمیده و به این اساس فکر نمی‌کنم که ما وضعیت پژوهش حداقل دورنمای از در سال‌های آینده خوب ببینیم، مگر اینکه حالا یک تغییر بنیادین در افغانستان ایجاد بشه و دوباره ما شروع بکنیم از نو، روز از نو، روزی از نو، و پژوهش ما دوباره وارد فاز جدید بشه.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نمایشگاه نقاشی آرزوی من با آثار هنری کودکان ایرانی و افغانستانی از روز جمعه 18 آذر یا قوس در فرهنگسرای رازی تهران شروع به کار کرد. این نمایشگاه تا 25 قوس بروی بازدید کنندگان باز است. همکارم حسین زاده گفتگویی کرده در این زمینه با احمد تاجیک، هنرمند افغان و برگزار کننده این نمایشگاه، و در ابتدا از وی در مورد جزئیات برگزاری این نمایشگاه پرسیدم.
نمایشگاه نقاشی کودکان ایران افغانستان با عنوان آرزوهای من با هدف نشان دادن فضای همدلی، دوستی و محبت بین کودکان ایران افغانستان به نمایش گذاشته شد تا ما بتوانیم در یک فضای دوستانه این محبت و همدلی که بین مردم افغانستان و ایران به ویژه کودکان وجود داره اینو بتونیم به تصویر در بیاریم. و در نمایشگاه نقاشی آرزوهای من حدود 60 اثر هنری از 20 هنرمند کودک ایران و افغانستان به نمایش گذاشته شد که این آثار در قالب آبرنگ، رنگ روغن، کباش و مداد رنگی آماده نمایش شد که از تاریخ 18 آذر ماه تا 25 آذر ماه در فرهنگسرای رازی تهران برای بازدید عموم قرار داده شده.
برگزاری چنین نمایشگاه‌های تا چه میزان میتونه او دوستی و همدلی و همزبانی بین کودکان جامعه میزبان و جامعه مهاجر افزایش بده؟
اتفاقا یکی از اهدافی که در این نمایشگاه‌ها ما میتونیم داشته باشیم، داریم و به تصویر بکشیم همینه که از اونجایی که ایران و افغانستان فرهنگ و تمدن مشترکی دارن، ما اینو قشنگ میتونیم که در هنر احساس کنیم و درک کنیم و ببینیم فضاهای همبستگی که به وجود میاد و وجود داشته به ویژه بین ملت افغانستان ایران. خب اکثریت مهاجرین ما به ویژه نسل جدید ما در ایران بزرگ شدن و کاملا در محیط فرهنگی و تمدن ایران بزرگ شدن و ما شاهدیم به ویژه کودکان که چه فضای صمیمانه و دوستی رو با هم دارن و در مدارس کنار هم هستن، با هم تحصیل میکنن، با هم درس میخونن و با هم بازی میکنن و اون احساسات کودکانه و دوست داشتنی که بین اینا به وجود اومده ما به ویژه در این نمایشگاه ها دیدیم و چه بازدید کنندگان خوب ایران و چه مهاجرین ما واقعا شاهد بودن که ما فضای خیلی دوستی و محبتی رو که از کودکان میبینیم بدون داشتن مرزهای سیاسی ما راحت میتونیم که ببینیم ما چقدر اشتراکهای واقعا فرهنگی داریم. به ویژه همزبان بودن ما کودکان ما در این نمایشگاه واقعا جای بازدید داره که عزیزان که صدا من میشنون بیان ببینن این نمایشگاه رو که چقدر این محبت و دوستی رو ما شاهدیم در بین کودکان ایران افغانستان در این نمایشگاه. نمایشگاهی که به عنوان آرزوهای من بود و یکی از آرزوهای که به تصویر کشیده شده در نمایشگاه نقاشی کودکان ایران افغانستان همین آرزوهای دوست داشتن بین خودشون بود، آرزوهایی بودن که دوست داشتن در کنار هم باشن، با هم بازی کنن بدون هیچ گونه قومیت و نژادی.
مجری راه آهن خاف هرات گفت افغانستان مسئولیت ترمیم خسارت‌های وارده به محور و ایستگاه روزنک را بر عهده گرفته و ایران در صورت تایید این اقدامات اصلاحی این خط را در مدت 6 ماه تکمیل خواهد کرد. حافظ سادات نژاد اظهار داشت همکنون شرکت ساخت و توسعه به دنبال راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقی‌مانده مسیر از ایستگاه شمتخ تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است. تجارت و مراودات اقتصادی بین ایران و افغانستان از دیرباز مورد توجه مسئولان، تاجران و سرمایه گذاران دو کشور بوده و هرچند فراز و فرودهایی را تجربه کرده اما معمولاً در مسیر گسترش قرار داشته است. در این میان یکی از خواسته های تاجران و سرمایه گذاران افغان ایجاد توازن در صادرات و واردات دو کشور بوده است. امیر رضا رجبی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با ما اظهار داشت نظر طرف ایرانی هم برقراری توازن در تجارت بین دو کشور است، هرچند این توازن به نوعی در بعضی بخش ها برقرار شده است.
ما هم در مراوده و تجارت با هر کشوری طبیعتاً اون دنبال اون تراز تجاری متوازن هستیم و الان هم به حال وضع آماری که تقریباً مجموع صادرات واردات روند رو به رشدی رو داره به خودش میگیره، الحمدلله همین فاصله ای که میداری افتاده بود رفع شده، الان دارن کاملا هماهنگ پیش میرن. بخشش به نیاز بازار برمیگرده، به حال ممکنه که افغانستان نیازهایی از کالاهای ایرانی وجود داشته باشه که خب طبیعتا این صادرات صورت میگیره، ولی ما روی موضوع کلی اگر نیازی از افغانستان قابل تامین باشه که با مقررات ما هم سازگار باشه هیچ منعی نداریم، یعنی ما منع خاصی برای قضیه گذاشتیم و همیشه هم این موضوع مورد تاکید بوده که این توازن تجاری برقرار بشه. یه بحثای تو حوزه کشاورزی برای قرنطینه بوده که اونم مذاکره شد در همین جلسه و بحثای خوبی صورت گرفت. تو بحثای کشت فراز زمینی مذاکرات صورت گرفت. حالا اگر ما بریم به سمت یک سری واردات موادی که در داخل کشور تولید نمیشه، این میتونه کمک بکنه به اون افزایش سطح توازن تجاری. ضمن اینکه فراموش نکنیم ما به هر حال برادران افغانستانی، خواهران افغانستانی که در مشهد عمدتاً حضور دارن و در کشور ایران، اینها در واقع دارن یه جورایی اون توازن تجاری رو برقرار میکنن، چون عملاً دارن اینجا کار میکنن و عملاً اون بس داره صورت میگیره، یعنی عملاً اونها دارن به ما صادرات انجام میدن، صادراتی که خب چه در قالب توان نیروی انسانی، چه در قالب توان دانش فنی که بعضی از عزیزان افغانستانی خب در سرمایه‌گذاری میکنن، در حوزه‌های مختلف کارهای دانشی میکنن، همه حوزه‌ها رو ما با کشور دوست و برادر افغانستان داریم. به عنوان نمونه ما در استان خراسان تو 7 ماهه 1401 تقریبا به لحاظ وزنی 22% نسبت به 7 ماه سال قبل افزایش داشتیم واردات، و به لحاظ ارزشی هم ارزش دلاری هم 37% واردات استان خراسان از افغانستان نسبت به 7 ماهه مشابهش در 1400 افزایش داشته. یعنی پس این سطح مبادلات توازنش داره به سمت بهبود روابط دو طرف پیش میره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان و این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان نرخ دوغ، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، تا به حال شاید برای شما هم پیش آمده باشد که کاری را برای یک نفر انجام داده باشید و آن نفر از شما توقع بسیار بیشتری داشته باشد. در ایران با آن آدم پرتوقع جواب داده می شود که به نرخ دوغت پنبه می زنم، که این جمله ریشه در یک ضرب المثلی دارد که حکایتش جالب و شنیدنی است. موسیقی روزگار نچندان دور اغلب مردم لیاف و تشک خودشان را با پنبه درست می کردند. کسانی هم بودند که کارشان پنبه زنی بود. هر سال تابستان مردم لیاف و تشک ها را باز می کردند و پنبه های درون آنها را به پنبه زن می دادند تا با کمان پنبه زنی پنبه های در هم فشرده را از هم باز کند و لیاف و تشک نو برایشان درست کند. پنبه زن ها گاهی چند روز صبح تا غروب در یک خانه کار می کردند تا بتوانند پنبه همه لیاف ها و تشک های آن خانه را بزنند. معلوم است که صاحب خانه دنبال پنبه زنی می گشت که تیز و چالاک باشد و زودتر کارها را خلاص کند.
سلام همسایه، روز بخیر.
سلام خواهر، روز تو هم بخیر باشد.
از پشت پنجره دیدم که چند دقیقه هست که به انتظار ایستاده ای. مسافری داری؟
خیر، راستش منتظر پنبه‌زن هستم. دیروز در خانه یکی از همسایه ها دیدمش و برای امروز از او وعده گرفتم. تشک ها و پشتی های خانه نیاز به پنبه‌زنی دارد، باید بیاید دیگر. نکند نشانی دادمش از یاد برده باشد همسایه؟
میگویم کارش چطور است؟ خوب کار میکند یا نه؟
راستش آن همسایه که از کارش راضی بود.
خوب.
خدا کند برای من همین چنین باشد.
انشالله که این چنین است.
انشالله.
سلام، صبحتان بخیر باشد.
و علیکم. بگمانم 10 دقیقه دیر کردی.
مرا ببخشید، در مسیر منزلتان با یکی از همسایا وعده گذاشتم. صحبت به درازا کشید. خب بفرمایید من چه کنم؟
کار زیاد می باشد، بگمانم تا نزدیک غروب مشغول باشی.
مشکلی نیست، من اگر وعده‌ای گذاشتم برای فردا می باشد، من در خدمت می باشم.
صاحب خانه ها با پنبه زن ها نان چاشت و آب و چای می دادند و به خوبی از آنها پذیرایی می کردند تا کارشان را هم خوب انجام دهند. زن همسایه در طول روز چند مرتبه به خانه همسایه‌اش آمد تا کار پنبه زن را از نزدیک ببیند و مطمئن شود که اهل کار است نه تنبلی. صاحب خانه پنبه تعدادی تشک و لیاف را جلوه او ریخته بود و او هم تیز و سریع کار می کرد و صبح تا به غروب پنبه می زد. زن همسایه که از دور کار پنبه زن را زیر نظر داشت با دیدن کار کردنش گفت:
عجب پنبه زن چالاکی، بهتر از بعد از اینکه کارش در خانه همسایه ایمان تمام شد من او را به کار بگیرم و پنبه دوشک و لافهایم را با او بدهم. فکر خوبی است. پنبه زنی از این چالاکتر پیدا نمیتوانم. بله، کارش عالی میباشد، خوب کار میکند. باید منتظر تمام شدن کارش باشم تا سفارش دیگری قبول نکرده است برای پنبه زنی بخواهمش.
با این افکار دو روزی انتظار کشید تا کار پنبه زن در خانه همسایه به پایان رسید. پدر خانه همسایه رفت و از مرد پنبه زن خواست که به خانه او برود و کارهای او را هم انجام دهد. پنبه زن قبول کرد و برای 2 روز دیگر وعده آمدن گذاشت. اتفاقا سر وقت آمد. این هم لیاف و توشک ها و بالشت هایی که باید بزنی.
زیاد است.
تا شب کارت به اتمام میرسن؟
به گمانم شدنی نباشد. کاریست که حداقل دو روزی زمان میبرد، البته اگر طالب کار خوب باشید.
من چون کارت را در خانه همسایه دیدم، تو را برای پنبزنی خواستم. آخه بسیار چالاک و سری کار میکنی، و الا خود بهتر میدانی پنبزن در شهر کم نیست.
میدانم، نظر لطف شماست. انشالله از کارم در پایان راضی خواهی بود.
امیدوارم این گونه باشد که میگویی. بسیار خوب، مشغول کارت شو.
پنبزن صبح تا چاشت به خوبی کار کرد. چاشت که شد، منتظر بود صاحب خانه غذای خوبی برایش بیاورد. صاحب خانه کاسه ای آش دوغ همراه با کمی نان خشک را نزد پنبزن آورد. پنبزن یاد خانه قبلی و غذاهای آنجا افتاد. یادش افتاد که از صبح حتی یک گیلاس چای هم نخورده است. در خانه قبلی با او غذاهای خوب می دادند، اما در این خانه فقط آش دوغ پیش او گذاشتند. او چه می توانست بکند؟ آش دوغ را خورد و سنگین شد. با تنبلی و بیحالی مشغول زدن بقیه پنبه ها شد. دیگر چالاکی صبح را نداشت و کارش مثل روزهایی که در خانه قبلی بود به خوبی پیش نمی رفت. طرف دیگر که شد، پنبزن بساطش را جمع کرد و به خانه خود رفت.
میگویم همسایه، منتظر پنبزن هستی؟
آره خواهر، البته دیر نکرده است. فقط
چه؟
در خانه من خوب و چالاک کار نمی کند. توقع داشتم حداقل دو سوم کارش را در روز اول انجام دهد، ولی به نصف هم نرساند. عجیب است، تو هر لحظه بالای سرش بودی و برای کارش نظارت می کردی؟
خیر، او از صبح تا شب آنچنان کار میکرد و عرق میریخت که نیازی به نظارت نداشت. میگویم مگر تو از کارش راضی نیستی؟
چه بگویم؟ روز اول که برایم خوب کار نکرد. تا ببینم امروز را چه میکنه. خودش قول داده دو روزه کارش را به اتمام برساند. ببینیم چه میشود.
پنبزن دوباره به سر کارش برگشت. او با خود فکر کرد که حتما دیروز صاحب خانه چیزی جز آش دوغ نداشته. امروز حتما از وی با گوشت و برنج پذیرایی خواهد شد. آن روز هم پنبزن با امید خوردن یک نان خوب تا چاشت پنبزد. اما سرعت کارش مثل زمانی که در خانه همسایه کار میکرد نبود. چاشت که شد، صاحب خانه باز هم برایش آش دوغ آورد. پنبزن با بیمیلی آش دوغ را خورد و روی پنبه ها دراز کشید تا چرتی بزند. صاحب خانه ناگهان متوجه شد که صدای کمان پنبزنی به گوشش نمی رسد.
بابا، این پنبزن چرا این چنین کار میکند؟ پنبزن به جای این که مشغول کار باشد، روی پنبه ها دراز کشیده و خوابیده است. اوف، نمیدانم چرا برای من مثل خانه همسایه با خوبی و چالاکی کار نمیکند. اخ، دیروز بعد از چاشتم با تنبلی و کندی پنبه میزد. یادم نمیاد که موقع کار در خانه همسایه چرت زده باشد. نکند که مریض شده باشد. آخ، من چه بدچانس می باشم. خدا، بهتر است برایش یه پیاله چای ببرم. سبب چرت بی‌موقعش را هم می پرسم. آره، این کار را می کنم.
مانده نباشی.
نشنید؟ وای چورت میزند.
مانده نباشی.
سلامت باشی.
چای آوردم.
تشکر باشد. همینک میخورم.
در خانه همسایه خیلی تندتر کار میکردی، اما اینجا اصلا حال و حوصله کار کردن را نداری.
ببین همشهره، شما در این دو روز نان و چاش چه میآوردی؟
خب نان و دوغ.
من به نرخ دوغت پنبه میزنم. آنجا گوشت و برنج میخوردم و جان کار کردن داشتم. اینجا آش دوغ میخورم و خوابم میگیرد.
چی گفتی؟
درست شنیدی.
زن صاحب خانه دیگر حرفی برای گفتن نداشت. از آن به بعد کارگری که بیش از مزدش از او انتظار کار داشته باشند میگوید به نرخ دوغت پنبه میزنم تا حساب کار دست کارفرما یا همون خلیفه بیاید.
همراهان عزیز و ارجمند، با ساعت 3:50 به وقت ایران و 4:50 به وقت افغانستان رسیدیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بار
تران تران نوم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدن میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای علیم و صبور، با دلتنگی های تمام دنیا هم که به خانه‌ات بیایم، به محض دیدن گنبد طلایی تو همه چیز را فراموش می کنم و فقط با سلامی به شما هر روزم را شروع می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، با ترنم باران امروز همراه می شویم و با شما به زیارت امام هشتم علیه السلام می رویم. با ما همراه باشید. یکی از راه‌هایی که انسان می‌تواند با افراد مختلف ارتباط سازنده داشته باشد، اخلاق خوش و داشتن چهره‌ای خندان و متبسم است. امام رضا علیه السلام با گشادرویی و تبسم بسیار توجه داشتند. ابراهیم ابن عباس میگوید هرگز امام رضا علیه السلام را ندیدم که تبسم نداشته باشد. امام رضا علیه السلام فرمود هر مسلمانی که با مسلمانی دیدار کند و او را شاد سازد، خداوند وی را خوشحال و مسرور خواهد ساخت.